أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که فرمودن اعلام اختلاف کردند در فصل بین عمرتین، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان این عبارت مرحوم سید می فرماین علت اختلاف، اختلاف در روایاتی است که ما در مقام داریم. بعد فرمودن روایات علی طوائفه، طائفه اولا رو عرض کردیم، روایاتی که دلالت می کند که فصل بین عمرتین یک ماهه. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، موثقه یونس ابن یعقوب، صحیح معاویه ابن عمار، مصحح اسحاق ابن عمار به تعبیر ایشون، این روایات هست که معتبر نوعن. دسته دوم روایات نیست، ایشون تعبیر میکنن خبر و علی ابن ابی حمزه. سألت ابا الحسن صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل يدخل مکه فی السنه المره والمرتين والاربعه، یه بار، دو بار، سه بار، در طول چهار بار، در طول سال میره چهار بار، کیفه اصلا چه کنه؟ قال صلوات الله و سلامه علیه اذا دخل فلیدخل ملبیا و اذا خرج فلیخرج محلا، با احرام داخل بشه هر دفعه و به اصطلاح چیز بدون احرام محل خارج بشه. قال ولی کل شهرن عمرتون، هر ماه یک عمره داره. فقلتو یکون و اقل، سوال میکنه، فقال فی کل عشرت ایامن عمرتون. این روایت عشرت و ایام که همه گفتن همین روایته. یک روایتی شبیه این، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمده در جواهر ذکر کرده به این عنوان که قال صادق صلوات الله و سلامه علیه از سنتو اثنا عشر شهرن یعتبر لکل شهرن عمرتون. قال فقلتو ایکون اقل من ذالک، قال لکل عشرت ایامن عمرتون. این روایت رو مرحوم صاحب جواهر در جواهر به عنوان موثقه ذکر کرده. آی حکیم فرمایند لم اجده فی غیرها، در غیر جواهر ندیدم این روایت رو. فان المذکور فی الفقیه و فی الوسائل عن الصادق صلوات الله و سلامه علیه، این روایت مصحح همین اسحاق ابن عمار که ما قبلا گفتیم، غیر از این نیست که اونم داره لکل شهر عمرتون. مرحوم صاحب مدارک، مرحوم صاحب کشف اللسان، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم نراقی در مستند، همه اینها برای فاصله ده روز به خبر علی ابن ابی حمزه استناد کردند. یعنی عمده مستند در مقام روایت علی ابن ابی حمزه است. ولم یذکروا الموثق الذی ذکره، این فرمایش صاحب جواهر و این موثقی که ایشون ادعا میکنه اصلا ذکر نکردن. و من ذکرهو ذکرهو فی اخبار شهر، همون جور که گفتیم، بل لعل صریح المستند و غیرهی، مرحوم نراقی، غیر نراقی تقریبا میخوان بگن منحصرن مستند ده روز فقط روایت علی ابن ابی حمزه است. این طائفه دوم. طائفه سوم روایاتی است که می‌فرماید مضمونش اینه هر سال یک عمره داره. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله قال العمره فی کل سنه مره. صحیحه حریز ولا یکون عمرتان فی سندن. صحیح زراره عن ابی جعفر همین مضمون، این روایات رو ما داریم. خب بین این سه دسته از روایات نسبت به طائفه اول که روایات شهر و فاصله بین دو عمر یک ماه باشه، اینجا نوع اصحاب آمدن قائل به این مقوله شدند، اما نسبت به خبر علی ابن ابی حمزه اعتنا نکردند. حالا برای اینکه به تعبیر ایشون لشتمال سندهی علی جمله من الضعفا، اونجا اعتنا نکردند، اما روایت به اصطلاح شهر رو گرفتند. اعلام و بزرگان حتی تکیه روی روایاتی که ما در طائفه سوم نقل کردیم، سنه فاصله بین دو عمر یک سال باشه، رو اینم خیلی اعتراض نکردن، با اینکه نوعا اسانید این روایت صحیح است همون جور که گفتیم. چرا؟ نوعا وجه عدم اعتنایشون این بوده که این روایات معارض است با روایات طائفه اولا که شهر باشه. حتی ایشون می‌فرماید این روایات شهر لا یبعد ان یکون متواترن، اینقدر به اصطلاح زیاده که موجب طرح این طائفه سوم میشه. بعضی ها هم مثل جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه این روایات این که عمر فی کل سنت مره، این رو آمدن حمل کردن بر عمره تمتع نه عمره افراد. شیخ طوسی این فرمایش رو دارن. اما کسانی که قائل شدن که فاصله بین دو عمر ده روز باشه، خب مستندشون این روایت ابو حمزه است. این ابو حمزه اگر ابو حمزه سمالی باشه، خب ثقه است و جلیل القدره. اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، مرحوم آقای حکیم میفرمایند فظاهر اعتبار و حدیثه. چرا؟ لروایت جمع کثیر من الاعازم انهو، از این علی ابن ابی حمزه بطائنی، فتحی مذهبه، رئیس فتحی است، اما اعازم ازش روایت درک کردن. و فیهم، در بین کسانی که از ایشون روایت نقل میکنن، جمعی از اصحاب اجماع هستند، مثل حسن ابن محبوب گفتیم، و جماعتون ممن نسو علا انهم لا یربون الا انسقه، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، مثل صفان، مثل ابن ابی عمیر که توثیق عام شیخ شامل، اینها آمدن از این آدم روایت نقل کردن. بنابراین آقای حکیم می‌فرمایند از نظر ما روایت ایشون روایت معتبره، حتی اگر ابو حمزه سمالی نباشه، ابو حمزه بطائنی باشه. خب البته ایشون نسبت به وثاقت علی ابن ابی حمزه باز می‌فرماین قرائن زیادی در کتب رجال بر این معنا هست که این آدم واقفی فساد عقیده داره، اما ثقه هست. بله علی ابن ابی حمزه هست. بله بله، منتها حالا بعدن میایم میگیم این احتمال اصلا جا نداره که آقای حکیم دادن، آقای خویی این احتمال رو دقت کردن. اصلا در اینجا از نظر سند نمیتواند این راوی ابو حمزه باشه، چون ابو حمزه طبقه سومه، طبقه پنجمی که نمیتونه ازش درک کنه. حالا عرض بکنیم، اینو حوصله کنیم. اما القول الاخیر، بنابراین قائل به سال، این اگر ثابت بشه مستندش همین این روایتیست که از علی ابن ابی حمزه، که حالا ما میخواییم تصرف کنیم در دلالتش مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بگیم این مختص به عمره تمتعه، یا طرحش کنیم، حالا هر کار بخواییم بکنیم، روایت اینه. اما قول اخیر، غیر از این سه تا روایتی که ما داشتیم و قائل داره، البته قائل به اشعری فقط عمانی نسبت دادن، ثابت نیست. حالا دیگه قول چهارم هم داریم. قول چهارم از نظر مرحوم آقای حکیم عبارت از این است که بله حالا قول اخیر ایشون چهارم جدا یزی را میگیرن، حوصله کنید. بله حالا ببینید وجه قول چهارم. قول چهارم فرمایشی است که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند. مرحوم صاحب عروه فرمودند اصلا فصلی بین عمرتین اعتبار نشده، بلکه للانسانه که هر روز یک عمر به جا بیاره، بلکه هر ساعت یک عمر به جا بیاره، فصلی نداره. این قول چهارمه. ایشون میفرمایند وجهش این است که حمل دو تا طائفه رو، یعنی طائفه اولا که شهر میگه و طائفه دوم که عشرت ایامه، اینها رو حمل کنیم بر فضل، یعنی اختلاف در فضل. حالا عبارت سرراستش اگر من بخوام بگم، عمره طبق اطلاقاتی که ما در استحباب عمره داریم، اون اطلاقات دیگه، عمره هر که بیاره مستحبه، محبوبه. منتها اینجا اگر هر روز نیورد، هر ده روز یادش نره، و اگر هر ده روز میتونه بیاره، هر ماه لااقل بیاره. یعنی اعتبار اینجوری هست، مراتب فضل. هرچی به اصطلاح فاصله بیشتر باشه، تأکد بیشتر میشه، تأکد بر این استحباب که حتما بیاره. بنابراین اینجا وجه این قول چهارم عبارت از این است که ما روایات عشره و روایات شهر رو، سنه رو که گفتیم، ناچار باید کنارش بزنیم، یا طرحش کنیم به تعارض، یا حمل کنیم بر عمره تمتع. بین این دو دسته، یعنی طائفه اولا و طائفه ثانیه، شهر یا ده روز، یک ماه یا ده روز. بلکه مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند ظاهر و قولهم ائمه صلوات الله و سلامه علیهم که فرمودن لکل شهر عمرتون، که در خیلی از روایات هست که این عمره من وظائف شهر، وظیفه است که در هر شهری باید آورده بشه. فهیه تتأکد من حیث زمان، زمان این شهر تأکید روشه. ففی شهر آکد من حافل عشره و یقتضیه الارتکاز العرفی فی باب طاعات و الخیرات. این ارتکاز چیه؟ فانها کلما طال العهد بها اشتد تأکدها، تأکدش بیشتر میشه، هرچی فاصله زمانی بیشتر میشه. و الجمع بین الشهر و العشره، این در خبره ابی حمزه که داشتیم، لابد و ان یحمل علی، یه امتیازی که خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی داشت این است که از امام سوال میکنه، شخص دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه در سال وارد حرم میشه. امام میفرماین لکل شهر عمرتون، بعد پیله میکنه میگه آقا کمترم میشه، آقا میفرماین عشرت و ایام. این بیانی که در روایت علی ابن ابی حمزه هست، اهمیت این روایت رو از این جهت میکنه که میتوانیم شاهدی بر این قول چهارم قرار بدیم. بله، نه به هر حال ببینید، نه اینجا ببینید، من کار ندارم، اینجا در این روایت شاهدی که ما داریم، امام شهر میفرماید، بعدن در جواب دوم او میفرماید عشرت ایام، امام حکم که عوض نشده. اینجا به ما میرسانه که این دوتا هر دوش درسته، اما تأکد روی شهره، این رو میرسونه. فعلا به بیشترش کار نداریم، در این روایت همین مقداره، بیشتر از فاصله کمتر از ده روز رو که در این روایت نگفته. به هر حال مرحوم آقای حکیم نظر مبارکشون این است که جمع عرفی بین این نصوص و روایاتی که ما داریم همین اقتضا رو داره، بنابراین اصلا دلالت نمی کنه علل منع من التوالی، این که عمره رو پشت سر هم هر روز هر ساعت به جا بیاره. بنابراین هیچ مانعی نداره که ما عکس کنیم به اطلاقات مطلوبیت عمره. عمره مطلوب در روایات حس بر عمره شده، تأکد شده، این توالیش مشکل نداره. مقتضای این اطلاقات هم استحباب عمره فی کل یوم و فی الیوم اکثر من مره. اما این تمام شد، اینجا یک مسئله هست و اون این که آیا این مسئله ما ارتباطی به اینجا داره که اگر حکمی هست، فرعی هست، شخصی که عمره تمتع به جا آورده، شما در اشهر حج مکه مشرف شدید، عمره تمتع رو به جا آوردید، این نباید از مکه خارج بشه، از حرم آمد و خارج شد، آمد و خارج شد، آقایون فتوا دادن که اگر این خارج میشه در همون ماهی که خارج شده برگشت، این دخل محلن، اینجا دیگه عمره نمیخواد انجام بده، بدون عمره میتونه داخل بشه، منتها گناه کرده اینکه خارج شده از حرم. اما و این دخل فی غیر شهر، اگر ماه گذشته بود، ماه نو شد و این داخل شد، دخل محرمن، آمدن این فتوا به مقتضای روایاتی که داریم این رو تعلیل گرفتن که معلوم میشه لکل شهرن عمرتون، این تأکید میکنه این معنا رو. دوم از مؤکداتی که در اینجا آوردن این است که اگر کسی عمرش رو فاسد کرد، من مباشرت کرد با عیالش، اینجا وقتی عمرش فاسد شد آمدن گفتن این اگر بخواد قضا بکنه در ماه آینده قضا بکنه، قضاش در این ماهی که عمره تمتع به جا آورده نمیشه. خب مرحوم آقای حکیم خودشون قائل شدن، یعنی در واقع نزدیک شدن به فرمایش صاحب عروه که ما بین عمرتین اصلا فصلی نداریم. اینجا میخوان بفرماین ما خود روایات رو هم کردیم بر مراتب فصل، مراتب فاصله رو فصل رو حمله بر مراتب فصل کردیم، اما این دوتا فتوا ایشون میخوان ردش کنن که ارتباط به ما نحن و فیه داشته باشه. میفرماین فهما حکمان دل علیهما الدلیل فی خصوص المورد، اینجا مورد خودش دلیل وارد شده این کارو بکنیم، به اینجا ارتباطی نداره، این فرمایش ایشونه. بعد ایشون میفرماین ما ان ظاهر الفتاوا ان الحکم فی المقامین رخصه لا عزیمه، حکم رخصته، این میتونه این کار در این فاصله انجام بده، عزیمت نیست. بنابراین وحین ازن یکون و منافیان لشهر لا دلیل علی، اگر آمد و بدون عمر داخل شد این منافات داشته باشه با اعتبار شهر، این دلیلی برش نداریم چون گفتیم رخصته. نسبت بله چی؟ ما فتوا رو الان میگیم، هنوز وارد اون قصه نشدیم، اجازه فرمایید اون جاش مفصل بحث بکن. بله حالا اینجا خیلی حرف هست، حالا حرف هست میزنیم، اینو آمدن فعلا شما همینجور قبولش کنید، چون بعدا این بحث مفصل میشه، توجه فرمودید بحث میشه در خود کتاب حج بحث میشه. بعد ایشون میفرماین و به نسبت الالعشره من قبیل لا مقتضی نفیان و اثباتن، اقتضا نمی کنه عدم جواز رو، از قبیل لا مقتضیه، یعنی در اینجا اگر در فاصله بیشتر از عشره آورد، حالا این کار رو انجام داد، این که خلاف شرعی انجام داده باشه این استفاده نمیشه در اینجا، که از قبیل لا مقتضی گرفتن. بعدم ایشون تردید دارد در اینجا، والله سبحانه الهادی، خدا خودش هدایت میکنه انشاءالله، این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. حاصل این شد بله
در نظر بگیریم در اصل یک ماه نهایتا ترکیب
بله ممکن هست شما این مراتب فضل رو که میگیرید شما حمل مرحوم شیخ طوسی رو قبول نکنید که این هم کرده بر عمر تمتع، درست شد؟ و بعد از اون طرف این روایات رو معارض که گرفتن آقایون با روایات این ماه از باب شهرت یا اجماع یا هرچی اون روایات رو ترجیح دادن، شما این ترجیح رو ندید، در این صورت این مراتب فضلی که آقای حکیم میگه به سنه هم میرسه. بله اینجا فاصله سنه داریم، فاصله ماه داریم، فاصله ده روز هم داریم، همه اینها میشه مراتب فضلی، قابل گفتنه. چرا؟ میشه گفت. اطلاقات. خب ایشون پس این چی گفت؟ ایشون حمله بر مراتب فضل چی بود؟ خیلی خب من کار ندارم، نظر ایشون رو ما داریم میگیم، الان ما میخوایم چیکار کنیم سب کنیم. ایشون میفرماین روایات این اختلاف لسانشه، حمله میکنیم بر مراتب فضل. این همه ارزم ارتکاز عرفی آمدن گفتن، چی گفتن؟ برای همین بود دیگه، ایشون حمله کردن بر مراتب فضل. اما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مقام ایشون وارد شدن، ایشون میفرمایند در ذیل فرمایش صاحب عروه که قد تجب العمره به نظر و الحلف و شرط فی ضمن العقد و الاجاره و الافساد. خب اینا هیچ کدام توضیح از نظر ایشون نمیخواد، فقط افساد رو که قد تجب العمره به واسطه افساد در عمره‌ای که انجام داده، ولو عمره مستحب باشه افساد کرد در این عمره. ایشون توضیح میدن مراد ایشون افساد عمره است. متسالمون علی بین اصحاب عبارت از این است که هر کسی عمرش رو فاسد بکنه بالجماع قبل طواف او سعی وجبت علیه کفارتون فی بدنتن ول بقا فی مکه الی شهر القادم ماه آینده بمانه و استیناف العمره فی در شهر قادم شهر ماه بعدی دوباره عمره انجام بده. خب اون بدنه و بساط هست، این کار هم باید انجام بده. ایشون میفرمایند البته این دلالت برش داره روایات معتبری از جمله صحیحه برید اجلی، موردش هم عمره مفرده از کاری به تمتع نداره، لکن یه شرط. حالا این تأیید گرفت آقای حکیم دیگه، اونجا تأیید گرفت، یعنی مقابل آقای حکیم تأیید گرفتن، ایشون رد کرد. بله اما ایشون میفرمایند مشهور در اینجا عمره تمتع رو هم اضافه کرده به عمره مفرده، یعنی اگر کسی در عمره تمتع افساد کرد اینجا باید بمانه در مکه عمرش رو شهر بعدی انجام بده در ماه بعدی. خیلی ها اینجا گفتن نه عمره تمتع نیست، روایت اختصاص داره به عمره مفرده، ایشون میفرمایند مشهور آمدن ملحق کردن عمره تمتع را هم. البته ایشون میفرمایند این الحاق رو لا نعرف له وجهن، بعدن بحث میکنیم چرا این کارو کردن، چون مورد صحیحه برید اجلی فقط عمره مفرده هست، نه مطلق عمره که تمتع رو هم شامل بشه. خب این تمام. در ذیل فرمایش صاحب عروه و تجب و ایزن لدخول مکه به معنا حرمتها بدونها، ایشون میفرمایند در این فرمایش مرحوم صاحب عروه همه اشکال، آقای حکیم هم اشکال داشت، ایشون هم اشکال دارد، که صاحب عروه نباید میفرمود و تجب ای زل دخول مکه، باید میفرمود یحرم داخل شدن بدون عمره. وجوب در اینجا ایشون میفرمایند وجوب شرطیه، وجوب شرطیه، لا تکلیفی، مثل اشتراط نافله به وضو. شما نافله واجب نیست بیارید، اما اگر میخواید بیارید واجب است به وجوب شرطی، اگر میخواید بیارید باید وضو بگیرید. توجه فرمودید؟ ایشون میفرمایند اینجا از این قبیله، بله ممکنه به وجوب عقلی مقدمی هم بگیم، اما وجوب عقلی مقدمی است وقتی است که دخول واجب شده باشه. اگر داخل شدن در مکه واجب شده برای شما به وجهی نذر کردید داخل، مثلا اگر واجب شده اون وقت این وجوب دخول مقدمش رو واجب بکنه. منتها وجوب مقدمه ما هم گفتیم وجوب شرعی نیست، وجوب مقدمه وجوب عقلی است، بالا یتم الواجب الا بها. این بود، ایشون هم همین رو میفرمایند، لتوقف الواجب علیه شرعا بعد فرض حرمت دخول بدونها. حالا این گذشت، ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه، فانه لا يجوز دخولها الا محرما الا بالنسبه الى من يتكرر دخوله و خروجه کل حتاب و الحشاش. خاطرتون هست مکه انسان میخواد داخل بشه باید هر ماه عمره به جا بیاره، یعنی بیاد در اینجا محرم بشه، عمره انجام بده و داخل بشه، محرمن بعد داخل بشه، تا یک ماه میتوانه دیگه بدون عمره داخل بشه تا ماه بعدی. این قاعده رو نسبت به کسی که یتکرر منه الدخول والخروج استثناء کردن، مثل حتاب، حتابه والمجتلبه که اون روایت رو داریم، ایشون روایت رو نقل میکنن، صحیحه رفاعت ابن موسی فی حدیث و قال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان الحثابه والمجتلبه اتوا النبی فسالوه، که ما ها چکار کنیم، ما هر روز داریم میریم میایم، ما هم باید حساب کنیم عمره به جا بیاریم، فاذن لهم ان يدخلوا حلالا یعنی محلا بدون احرام، اینا اجازه دارن داخل بشن. ایشون معنا میکنن حتی خب معلومه، هیزم فروش ارزم بزرگ، هیزم شکن داخل شهر مکه که هیزم نبوده، اینا باید میرفتن بیرون سمت طائف جایی که درختی چیزی باشه بکنن هیزم بردارن بیارن در داخل مکه. سوخت مکه یا فقط خورما که نمیخوردن، اون وقت غذای معتبر شطور بود و آبگوشت شطور دیگه، اینا باید بپزنش، گاز که نداشتن، اینا نیاز داشتن به این به اصطلاح چیزایی که اینا میارن، این هیزومی که اینا میارن، و لذا مورد نیاز مردم بود. یه ادب کاسبیشون این بود که برن هیزوم بیارن، این واضحه. مجتلبه را ایشون معنا میکنن هم الذین یجلبون الاجناس من خارج البلد من الارزاق و غیر ارزاق، از بیرون مکه ارزاق مکه ها رو میخرن میارن، مما یحتاج و الیه سکنت البلد فیشمل الجساس و نحوه. مراد از مجتلبه این کاسبایی هستن که باید جنس رو از بیرون بیارن، جنس هر چند روز یک بار احتیاج پیدا میکنن، برن از بیرون تهیه کنن بیارن داخل مکه، هر جنسی باشه. ایشون میفرمایند مجتلبه اینا هستند و لذا جساس و گچ به اصطلاح آورنده که گفتن از همین قبیل، احتیاج داشتن به این به معانی، یا ارزاقشون خب مکه چیزی نداشته، همه رو باید از بیرون می آوردن، از مدینه، از طائف، یه عده متصدی بودن بیارن. مجتلبه شامل همه اینا میشه. ایشون میفرمایند مشهور آمدن حمل کردن ذکر حتابه و مجتلبه را بر مثال، گفتن اینا موضوعیت نداره مجتلبه یا این حتابه، بلکه مراد هر کسی است که مهنت، کار، شغلی داره که لازمه اون شغلش ورود و خروج با کرر هست به مکه، این را آمدن از باب مثال گرفتن و لذا آمدن گفتن رخصتی که در اینجا داده شده به همه کسانی است که یتکرر منهم الدخول والخروج. اما بعضی ها مثل صاحب جواهر آمدن ایشون تعمیم دادن برای همه کسانی که یتکرر منه الدخول کار داره ولو در بیشتر از یک ماه، یعنی یک ماه میتونه باشه، از دو ماه یک مرتبه، سه ماه یک مرتبه، حتی تکرار رو شامل او هم کردن، یعنی وسیع گرفتند. ایشون میفرمایند ما اینجور به اصطلاح به وضعی که مشهور آمدن گفتن هر کسی که لازمه شغل و مهنتش دخول و خروج مکرره، اینو نمیتونیم بگیم. حرف صاحب جواهرم که دیگه هیچی، که اگر این تکرار به این وسعت باشه. ایشون میفرمایند جمود علی ظاهر نس، اگر ما میخوایم جمود کنیم بر ظاهر نس، چون ظاهر نس ما اینه، اگر ما میخوایم اضافه کنیم تعمیم بدیم باید القاء خصوصیت بکنیم. آیا اینجا القاء خصوصیت ممکنه یا ممکن نیست؟ جمود بر نس اقتضا میکنه علل مجتلب، به همون معنایی که ما گفتیم، که حتی حتاب و هیزم شکن هم داخل در عنوان مجتلب میشه اینا. اما در اینجا لم یذکر عنوان و تکرار، در حدیث در روایت تکرار دخول و خروج ذکر نشده، که ما معیار در جواز دخول رو تکرار دخول و خروج قرار بدیم. در روایت این عنوان ذکر شده، حتابه و مجتلبه ذکر شده. حالا من فرمایش ایشون بسیار خوب، حالا بله بله درست، بله 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 بله، این دو ماه سه ماه یه مرتبه بره و بیاد، بله چرا، حالا حوصله کنیم. ایشون میفرماید عنوان تکرار که در روایت ذکر نشده، که ما این رو مثال قرار بدیم برای تکرار و تعدی کنیم نسبت به هر شغل و مهنه‌ای که لازمش تکراره. کمن کانم، ایشون مثالایی میذارن، کمن کان لهو مریضون خارج مکه یراجعه للقیام به شؤونه، مادرش خارج مکه است، کسی رو نداره، هر روز باید بره بهش سر بزنه کاراشو انجام بده، اینم هست دیگه تکراره. او کان هو مریضن و طبیب خارج مکه، او کان لهو تدریسون او تدرسون و نحو ذلک من الدواء الباعثه علی تکرر الخروج و الدخول، این چیزایی که موجب میشه انسان بره و بیاد. فانه فرمایش آقای خویی لم تقم ای قرینه، هیچ قرینه ای نداریم که دلالت بکنه که این موارد رو ما داخل بکنیم در استثناء. حالا بله، این ما دلیل نداریم. ادا مستدل بعضهم من لزوم الحرج، بله ادهی آمدن گفتن این که مریضه یا مریض داره، خب این که هر روز بخواد بره و بیاد حرجیه براش که ماهی یک بار احرام ببنده. ایشون حرج رو بخوان نفی کنن که آقایون بی خود آمدن تحت عنوان حرج بردن. چرا؟ لکنهو ترا ضرورت عدم الوجوب العمره فی الشهر الواحد اکثر من مره، ماهی یک بار که بیشتر نیست، این مریضم داره بره و بیاد سر ماه که شد یه عمره انجام بده، این چه حرجیه چه مشقتیه، مصیبتی داره مصیبتی نداره؟ مریض و مریض بیرون مکس افتاده اصلا داره میمیره، او که نمیخواد بیاره فرق نمیکنه، مریضی که بخواد بره و بیاد، حالا اگر میتوانه عمره انجام بده، مریض رو سوار اسبش میکنن سوار شطورش میکنن، راه که نمیخواد بره، شما طواف رو با شطور میتونی انجام بدی، سعی رو با شطور، اینجا حساب کنید همه این حرفا رو عنایت کنید. بسیار خوب، نظر شما اینه، بسیار خوب، شما مثال میگیرید همون حرف مشهور دیگه، ایشون داره نفی میکنه حرف مشهور رو، میفرماید روایت این عنوان رو میگه، تکرار که در روایت نیست. شما اگر بخواید از مورد روایت تعدی بدید باید قرینه دلیل داشته باشید، حرف ایشون اینه، اینو جواب بدید. وقت گذشت تا فردا انشاءالله.